اینجا رادیو دایان است، مجموعه پادکست های کشاورزی برای بررسی چالش های تولید. در قسمت 34 رادیو دایان شما شنونده گفتگو با جناب آقای دکتر عزیزی هستید.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو دایان، امروز باز هم با افتخار در خدمت یکی از اساتید محترم حوزه کشاورزی هستیم. آقای دکتر عزیزی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی افتخار دادند و قرار هست که از فرمایشاتشون در ارتباط با مدیریت مزرعه کلزا بهره مند بشیم. آقای دکتر با سلام و احترام در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و باعث افتخار بنده هم هست که در خدمت شما و دوستان و شنوندگانتون باشم. اگر سوالی هست یا برنامه رو به شکل خاصی تنظیم کردی من در خدمت.
سپاسگزارم. اگر موافق باشید بحث رو با اهمیت گیاه کلزا در کشور آغاز کنیم.
بله.
با توجه به اینکه گیاه کلزا بسیار مهم هست در کشور ما، لطفا نکاتی رو برای شروع در ارتباط با اهمیت این گیاه بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که شاید مستحضر باشید، ما در کشور بیش از 90% به واردات دانه‌های روغنی وابسته هستیم و برنامه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی از اوایل دهه 80 تنظیم شد که این وابستگی رو به حداقل برسونه. عمدتاً توی این برنامه کشت کلزا مبنای توسعه کشت دانه‌های روغنی و تولید اون قرار گرفت. حالا هرچند که متأسفانه بسیاری از اهداف این برنامه تا امروز محقق نشد و هنوز هم وابستگی به واردات دانه‌های روغنی در کشورمون بالا هست، ولی خب کلزا به عنوان جزئی از نظام زراعی کشور در یه عرصه‌ای بین مثلا 150 تا 250,000 هکتار هر ساله در کشور حالا نوسان هم داره در صنوات مختلف جا افتاده و عمدتاً هم کشت کلزا در تناوب زراعی با غلات دانه ریز، با سیب زمینی، با ذرت و بقیه محصولات زراعی اجرا میشه. بنابراین این که کلزا یه جایگاه شاخصی داره توی سیستم زراعی کشور خب مشخص است و اینکه این گیاه یه تأثیر چشمگیری داره در افزایش عملکرد دانه محصولات بعد از خودش و در یک منطقه از نظر اقتصادی، از نظر زیست‌محیطی، از نظر بهره‌وری منابع و همه اینها بهش میشه نگاه کرد و این اهمیت اون رو میتونه توجیه بکنه. من به یه سری از ویژگی‌های خاص محصول کلزا در رابطه با سوال شما اشاره بکنم. محصول کلزا همزمانی کشت با کشت غلات پاییزه نداره. خب این یک مزیت هست. کشت کلزا معمولا شهریور ماه شروع میشه و تا اوایل مهر ماه در مناطق مختلف آب و هوایی معتدل و معتدل سرد ادامه پیدا میکنه. حالا اگر منطقه گرم‌تر باشه ممکنه که تا نیمه آبان هم کشت ادامه داشته باشه، بنابراین در اون مناطق همزمان نیست با کشت غلات. خب یه ویژگی مثبت است. ویژگی مثبت دیگری که این گیاه داره این است که امکان استفاده از همون ادوات مصرفی که در غلات شما هر ساله دارید استفاده میکنید کشاورزان، همون ادوات برای کشت کلزا هم استفاده میشه. یعنی هزینه اضافی برای خرید یا ورود ادوات دیگه نیست. گیاه کلزا ریشه عمیقی داره که شرایط تهویه و زهش خاک رو بهبود میده. بقایاش که به خاک برمیگردن مواد عالی خاک و حاصلخیزی خاک رو درد زیادی افزایش میده. نیاز آبی گیاه کم هست با توجه به اینکه همیشه عمیقی داره و همین که در رژیم کشت پاییزه و زمستانه قرار میگیره، یعنی از بارندگی های بیشتری بهره مند میشه. سازگار هست به انواع خاک، انواع و تیک های مختلف خاک. یعنی حتی در خاک های شنی شما ارقامی هست که میتونید با موفقیت بکارید تا خاک های روسی سنگی. تنوع ارقامش نسبتا زیاد هست و برای مناطق مختلف آب و هوایی ارقام متنوعی رو میتونیم توصیه بکنیم که کشت بشه. حتی ارقام مقابل به خشکی و شوری هم در این گیاه وجود داره. و جالبه بدونید که ارقام مقابل به شوریش میتونن شوری های بالایی رو در حد جو پنبه تحمل بکنن. قدرت نسبی زیادی در جبران صدمات محیطی داره. شرایط آب و هوایی، سرما از جمله، میتونه جبران بکنه رشد صدمه دیده خودش رو. وقتی که کلزا رو در تناوب با غلات کشت میکنین، پرسه یا اون بستری که به دست میاد بعد از کشت کلزا از علفهای هرزه مشترک پاک شده است، به خاطر اینکه طیف علف‌کشی متفاوتی رو در غلات و پرزه دارید مصرف کنید. عملکرد غلات، عملکرد زمینی، عملکرد ذرت در تناوب با کلزه یه چیزی حدود 18 تا 22 درصد افزایش پیدا میکنه. در دراز مدت در تناوب بهره اقتصادی که کشاورز از تناوب با کلزه میبره برای محصولات دیگرش خیلی بالاتر است. کنجاله این گردش غذایی بالایی برای دامدار غنی هست از فسفر و ویتامین ها. کاربولاسش بعد از اینکه خرد شد یا میکس شد در جیره غذایی دامهای سنگین استفاده میشه و ذریب تبدیل ماده غذایی رو به گوشت افزایش میده، باعث وزگیری دام میشه. در صنعت زنبورداری کلزه خیلی مهم است به خاطر اینکه دوره طولانی گلدهی داره، بعد از 30 تا 35 روز گل هست. در زمانی که هیچ گلی در اوایل بهار در حیات نیست، خب زنبور و زنبوردارها میتونن از این خاصیت استفاده بکنن. پروتئین گل گرده گلش بالاست و همینطور چربیش که نیاز فعالیتی در واقع زنبور رو تامین میکنه، کمک میکنه که زنبوردارها بتونن بهره وری حداکثری رو از این گیاه ببرن. و در نهایت اینکه ما در تناوب‌گذاری با غلات کلزه رو میبینیم و شیوع بیماری های غلات متعاقب کشت کلزه کاهش پیدا میکنه. بستر ضد عفونی میشه به خاطر مواد بیوفومیگانتی که ریشه کلزه در خاک میگذاره و قاشق بیماریزا رو از بین میبره. همین اینها در مجموع ویژگی های خوب این گیاه زراعی هست که هم توسعش رو باعث میشه که گسترش پیدا بکنه در کشور، که عرض کردم در 20 سال گذشته افزایش پیدا کرده به صورت چشمگیر کشتش و توجه به اون، و همین که بهره مستقیم اقتصادی و زیست محیطی رو در جامعه و در کشاورز، سیستم کار کشاورز ما میتونیم ببینیم.
بسیار عالی، ممنونم از نکاتی که فرمودید. برای سوال دوم لطفاً برای شنوندگان ما بفرمایید که کشاورزان عزیز در بحث تغذیه و آبیاری چه نکاتی رو رعایت کنند تا عملکردشون بهبود داشته باشه.
بحث تغذیه و آبیاری دو تا آیتم مدیریتی بسیار مهمی هستند در زراعت کلزه. در همه محصولات همینطور هست، ولی خب طبیعتاً ممکنه که فرم کار در کلزه و بقیه محصولات این مقداری متفاوت باشه. من به صورت کلی اول عرض بکنم که مراحل رشد کلیدی برای تامین عناصر غذایی در زراعت کلزه، یا بهتر بگم عناصر غذایی مهمی که ما در زراعت کلزه در مراحل مختلف رشد باید مصرف بکنیم، چیا هستن و چه تأثیری دارن. اولینشون نیتروژن هست یا همون ازوت که کلزه پاییزه تو مرحله ساق رفتن تا شروع گلدهی بیشترین نیاز رو داره. البته در ابتدای رشد و به صورت پایه در بستر کاشت هم نیاز هست، ولی بیشترین جذب و تحلیل و استفاده از نیتروژن در مرحله ساق رفتن تا شروع گلدهی است. برای همین هم ما سرک اوره برامون خیلی مهم است. در رابطه با فسفر در مرحله رشد دبتهی و روزت به این عنصر کلزه نیاز زیادی داره. پتاسیم خیلی مهم هست. کلزه پاییزه بیشترین نیاز رو به پتاسیم در مرحله شروع رشد مجدد در بهار داره تا حداکثر شروع گلدهی، که اونجا حتما باید پتاسیم مورد نیازش فراهم بشه برای انتقال مواد، چون حجم زیادی گل و علاف تشکیل خواهد شد، دانه زیادی در هر بوته ایجاد خواهد شد که همه اینها نیاز به انتقال مواد فتوسنتزی دارن و این کار پتاسیم هست. گوگر بسیار لازم هست، یکی از مواد اصلی که در دوران رشد گیاه در درون گیاه ساخته میشه. یه ترکیب پروتئینی نسبتاً حالا سمی هم هست و بخاطر همین هم هست که گلوفه کلزه برای دام در مرحله که سبز هست مصرف نمیشه، به نام گلوکوزینولا. این گلوکوزینولا یکی از عوامل اصلی رشد گیاه هست و در ترکیب شیمیایی گلوکوزینولا گوگر به کار رفته. و با توجه به جایگاه گوگر در رشد و ساخت ترکیبات اینچنینی که برای رشد لازم هستند، گوگر برای کلزه و عمدتاً دانه‌های روغنی بسیار مهم است. خب ما بخشی از این گوگر رو در پایه در بستر کاشت برای گیاه تامین می‌کنیم و بخشیش رو در مرحله شروع ساق رفتن با ترکیبی از کودهای حلالیت بالای حاوی گوگر مثلا سلوپتاس مصرف میکنیم، یا سلفات آمونیوم استفاده میکنیم که هم گوگر و هم آمونیومش رو تامین میکنه. عناصر دیگر مورد مصرف بور هست، مولیبدن هست که اینها هم باز عمدتا در مرحله رشد سریع نیاز هست. عناصر غیز مغذی کامل که در اواخر زمستان باید مصرف بشه، بعضی مواقع نیاز هست که اسید آمینه های مایع محلول پاشی بشه روی گیا به خاطر اینکه ممکنه که با تنش‌های محیطی گیا برخوردی داشته و باید جبران بکنه. در مجموع اگر بخوام در رابطه با تغذیه یه جمع‌بندی بکنم، ما یه بخش از مصرف مواد غذاییمون پیش از کاشت هست یا در بستر کاشت هست که عمدتاً کودهای فسفات و پتاسه و بخش کوچکی از اوره هست و همراه با آب دوم معمولاً فسفات آمونیوم، بخش دوم اوره و همینطور اسید هیومیک مایع یا جامدی که حالا به هر حال حل شده در سیستم آبیاری استفاده میشه و بعضی وقتا به خاطر کمبود فسفر اولیه مجبور میشیم که از فسفر محلول کوتاهی مثل 10-15 استفاده بکنیم تا میرسیم به مرحله خروج از روزت که نیمه دوم زمستان هست بسته به شرایط آب و هوایی منطقه با جزئیاتی که در رابطه با کوتاهی نیتروژن پتاسیم و گوگل در ریزم غذایی در بخش اول صحبتم گفتم اونجا باید اینها رو تامین کرد. اگر کلی‌تر بخوام بگم یا واضح‌تر بخوام بگم، اوره مجدد سولفات آمونیوم، مجدد فسفر محلول یا فسفر با حلالیت بالا، کودهای مثل سولوپتاس، سولفات روی و کودهای کامل ریز مغذی در مرحله خروج از روزت تا ابتدای غنچه‌دهی لازم هست که مصرف بشه تا یه عملکرد بالایی برای گیاه ما بتونیم رقم بزنیم. در مورد آبیاری هم چون تاریخ کاشت مهم هست توی گیاه و تاریخ کاشت یعنی تاریخ خاک آب، اولین آبیاری همون خاک آب محسوب خواهد شد که بعد از اون به فاصله یه چیزی وجود 7-8 روز شاید لازم بشه که آبیاری دوم انجام بشه برای اینکه سبز شدن یک نواخت بشه، خاک تثبیت بشه، بوته ها بتونن تثبیت بشن، شرایط بهتری پیدا بکنن و سبز شدن در مزرعه کامل بشه. و دوتا آب اول رو بعد از کاشت ما خاک آب آب بعدیش رو با فاصله نزدیک میدیم. معمولا ما در آبان اواخر مهر تو آذر ممکنه بارندگی داشته باشیم. بارندگی رو کفایت میکنه برای گیاه، نیاز آبی کمتر خواهد شد. ولی اگر بارندگی نبود از آبیاری دوم تا آبیاری بعدی ممکنه که ما یک ماه فاصله بندازیم و در زمستان هم باز از بارش های طبیعی یا استفاده خواهد کرد با یه فاصله دورتری، مثلا 45 روز تا 50 روز اگر باز بارندگی نبود میتونیم آبیاری چهارم رو انجام بدیم و نهایتا در مرحله ساق رفتن و گلدهی و خلافبندی هم معمولا نیاز هست به اینکه آبیاری بشه. در مجموع نیاز کلی آب به مزرعه کلزا در یک هکتار یه چیزی حدود 4500 تا 5000 متر مکعب هست که عرض کردم با تنظیمی که روی بارندگی های منطقه شما دارید میتونید که این سهم آبیاری رو به اصطلاح جابجا بکنید تو مراحل مختلف رشدگی ها. نیاز آبی در مجموع بالا نیست، مدیریت آبیاری بسیار مهم هست. حساس‌ترین مراحل هم به تنش آب، مرحله غنچه‌دهی، مرحله گلدهی و ابتدای پرشدن دانه هست.
بسیار خوب، اون از نکات جالب توجهی که فرمودید. سوال بعدی رو میخوام در مورد سرما از جناب علی بپرسم. با توجه به اینکه گیاه کلزا نیاز به زمستان گذرانی داره و بخش زیادی از دوره رشدش رو در هوای سرد و حتی در حد یخبندان سپری میکنه، از نظر جناب علی رعایت چه نکاتی برای جلوگیری از سرمازدگی و زمستان گذرانی موفق لازم هست که کشاورزان عزیز باید بهش توجه کنن؟
سوال بسیار خوبی و در واقع کلیدی ترین بخش مدیریت زراعی در زراعت کلزا همین بحث سرما و سرمازدگی هست. من یه مقدار موضوع رو بازترش بکنم و بعد دقیق تر به سوال شما پاسخ بدم. ببینید، ما بر اساس شرایط اقلیمی هر منطقه یه تاریخ کاشتی رو برای کلزا تعریف میکنیم. به عنوان مثال در مناطق بسیار سرد تاریخ کاشت کلزا بازه زمانیش از اول شهریور ماه تا حداکثر 20 شهریور است. در مناطق سرد 5 شهریور ماه تا 5 مهر ماه است. طبیعتاً ارقامی هم که استفاده خواهیم کرد ممکنه که متفاوت باشه. در مناطق معتدل سرد تاریخ کاش میشه 15 شهریور ماه تا 10 مهر ماه. در مناطق معتدل گرم میشه 20 شهریور ماه تا حداکثر 20 مهر ماه. بنابراین بسته به شرایط اقلیمی ما تاریخ کاشتی رو انتخاب میکنیم که انتخاب این تاریخ کاشت ارتباط مستقیم با سرمازدگی یا عدم سرمازدگی در گیاه کلزا خواهد داشت. یعنی اگه شما تاریخ کاشت رو رعایت بکنید با اطمینان بسیار بسیار بالایی در اون منطقه عدم وقوع سرمازدگی در مزارع کلزا رو دارید، حتی اگر یه سرمای شدیدی هم صورت ناخواسته در اون منطقه به وجود بیاد یا اتفاق بیفته. ولی اگر رعایت نکنید هرچی از این دامنه دورتر بشید احتمال سرمازدگی افزایش پیدا میکنه. برای این تاریخ کاشت یکی از عوامل اصلی هست در تعیین توانایی یا در مقابله با سرما. حالا کجا کش شده در تاریخ کاشت مناسبش؟ فرض بر این هست که ما این کار انجام دادیم و الان مثلا ما در اواخر آبان ماه هستیم، گیاه وضعیت ظاهریش ممکنه که 4 یا 5 برگ حیاتی داشته باشه و داره میره به سمت زمستان، به سمت دماهای خیلی پایین. خب ریشگی های ظاهری یک مزرعه خوب در اواخر پاییز یا در زمستان چی هست؟ یه مزرعه خوب باید دوزتش کامل شده باشه در اوایل آذر ماه که میشه دوزت کامل از دیدگاه ما 6 تا 8 برگ حقیقی کامل قبل از اینکه با سرمایه خسارتباری بخواد برخورد بکنه. وقتی به این مرحله میرسه مقاومتش در مقابل سرما بسیار افزایش پیدا میکنه. قطر توغش باید چیزی حدود 5 تا 8 میلیمتر باشه برای اینکه حد اکثر تجمع کربوهیدرات های غیر ساختمانی توش باشه تا بتونه مقابله بکنه با سرما. این انرژی تنفسی برای این کربوهیدرات های غیر ساختمانی فراهم بکنن و انرژی درونی و گرمای درونی برای اینجا به وجود بیاد. پوشش برگش باید چسبیده به خاک نزدیک سطح خاک باشه. فرم گسترش ریشه‌اش به این شکل باشه که ریشه اصلی و انشابات جانبی روی ریشه اصلی به فرم راست در خاک نفوذ کرده باشه، یعنی خاک مانعی برای گسترش ریشه نباشه. همه اینها الزامات این هست که گیاه بتونه سرما رو سپری بکنه. حالا این گیاه گلزایی که در فرض بفرمایید که اول مهر ماه کشت میشه، وارد زمستان گذرانی میشه، چجوری میشه که مقاوم میشه به سرما؟ یه رفتار فیزیولوژیک این گیاه داره. 4 فاکتور رو باید بگذرونه تا به حد اکثر مقاومت به سرما برسه و نهایت بتونه بعد از اون گل بده، چون گیاه گیاه زمستان گذران هست. اولش این است که باید سخت شدن به سرما رو تجربه کنه، یا توی انگلیسی بهش میگن کولد هاردنینگ، یعنی به تدریج در معرض درجه حرارت های کاهنده قرار بگیره. شما وقتی اول مهر میکارید به تدریج طول روز کوتاه میشه، طول شب زیاد میشه، درجه در واقع افت دما افزایش پیدا میکنه و گیاه به مرور سخت تر میشه نسبت به سرما یا مقاوم تر میشه به سرما. بحث دوم خوگیری به سرما هست که یه مکانیزم فیزیولوژیکی هست که در درون گیاه فعال میشه زمانی که گیاه برخورد میکنه با سرما. این مکانیزم که الان نمیخوام وارد بحث مفصلش بشم بهش کمک میکنه که از سرمازدگی گذر. نیاز بهار سازی هست یا رنانجاسیون هست که این نیاز بهار سازی در اقوام مختلف متفاوت هست و یکی از آیتم های مهم در مقاومت به سرمای گیاه هست. گیاه باید در حرارت های پایینی رو بسته به نوع رقم بین مثلا 1 ماه تا 3-4 ماه بگذرونه و به این ترتیب مقاومتش به سرما افزایش پیدا میکنه و گلانگیزی برای سرما درش فعال میشه. نیاز به طول روز هست یا فوتوپریود هست که یا زمانی تا زمانی که یه تجمع مناسبی از طول روز افزاینده نرسیده به گل نمیره، بنابراین به سرما مقاوم میشه. برای چی بیار گلزا در اسفندماه شروع میکنه به گل دادن؟ بخاطر اینکه اون شیب لازم برای افزایش طول روز در تیزمستان براش فراهم شده، اون سه فاکتور قبلی هم در مجموع براش به وجود اومده و میتونه وارد گلدهی بشه و سرما رو هم گذرونه. بنابراین گیاه گلزا که ذاتن گیاه زمستان گذران هست مقاومت بالایی هم با این مکانیزم ها پیدا میکنه نسبت به سرما. از نظر درجه مقاومت به سرما زمانی که گیاه گلزا سبز میشه میتونه دمای منهای 1 درجه رو تحمل کنه، یعنی 2 تا برگ کتیلیونی که میخوام ظاهر میشن منهای 1 درجه رو گیاه میتونه تحمل. وقتی 2 برگ حقیقی داره منهای 3 درجه رو تحمل، 3 تا برگ حقیقی داره منهای 6 درجه رو تحمل میکنه. به این ترتیب پیش میره زمانی که 6 تا 8 برگ حقیقی داره تا منهای 28 درجه رو میتونه تحمل کنه. بنابراین مراحل نمو برگیش به ترتیب که گسترش پیدا میکنه مقاومتش هم به سرما افزایش پیدا میکنه. از این طرف وقتی وارد ساق رفتن در سرما میشه دوباره مقاومت کاهش پیدا میکنه. حالا یه سری عوامل مستقیم و مؤثر به شدت سرمازدگی هستن که مستقیما گیاه باشون درگیر هست. یه سری عوامل غیر مستقیم هست که ممکنه باعث سرمازدگی بشه. عوامل مستقیم چیه؟ عوامل مستقیم این هست که مثلا یه سرمای کم سابقه با شدت زیاد یهو واقع بشه در این منطقه، اختلاف دمای روز و شب زیاد باشه و گیاه دچار در واقع اختلال در رشد یا سرمازدگی حالا یا موقت یا دائم بشه. که اگر در همین اتفاق هم بیفته شما تاریخ کاشت رو طبقان چیزی که من گفتم اگر رعایت کرده باشید فقط ممکنه که برگ ها آسیب ببینن و گیاه رشد بعدیش رو جبران خواهد کرد و اتفاق خاصی نخواهد. اما عوامل غیر مستقیم ولی بسیار تاثیرگذار چیا هستن؟ مثلا این یکی از این عواملی هست که بین دو آبیاری اول، آبیاری که عرض کردم خدمت شما خاکا و آبیاری بعدیش برای استقرار فاصله بیفته. خب بعضی مواقع ما زیاد دیدیم که کشاورز آب اول رو میده، خاکا رو میده، آب دوم رو با فاصله یک ماه یا چهل روز بعد میده. خب گیاه فرصت لازم برای تطابق و شرایط محیطی رو نداره، در اثر سرماهای خیلی کم هم ممکن آسیب ببینه. یه وقتی هست که گیاه دچار در همون مراحل ابتدایی سبز شدن، معمولا کلزا، آفاتی مثل کک، مثل تریپس، حتی پرندگان ممکنه بهش خسارت، و اگر کشاورز در رابطه با این آفات مثل کک و تریپس و آفات مکنده فکری نکنه، خسارت این کک و آفات مکنده دیگر باعث میشه که گیاه حساس‌تر بشه به سرمای بعد. اگه تهیه زمین و آبیاریش نامناسب باشه، اگه تراکم بوته اولیه‌اش در مزرعه بالا باشه، وقتی تراکم بوته بالاست رقابت بالاست، به سرماهای کم ممکنه آسیب ببینه. کشت بذر رو در عمق بیشتر از عمق مجاز کشت کرده باشه، خب اینا رو ما زیاد دیدیم تو مزارع. حداکثر عمق مجاز کشت 2.5 تا 3 سانتی متر است. بیشتر اگر باشه گیاه ضعیف میشه وقتی میاد توی خاک میرسه و از سرما آسیب میبینه. ممکنه کلفهای هرزش رو کنترل نکرده باشید و اون مزرعه درگیر رقابت با علف هرز باشه، خب از نمای پایینتری آسیب میبینه. منظورم اینه که اگر قرار بوده که در مرحله 4 برگی بتونه تا منهای 11 رو تحمل بکنه، الان که با علف هرز درگیره ممکنه که از منهای 7 درجه آسیب ببینه. تغذیه اولیه‌اش مناسب انجام نشده باشه، طبیعتاً گیاه دچار ضعف رشد خواهد بود و آسیب سرما روش بیشتر است. بنابراین عوامل مدیریتی هم در رابطه با دامنه سرمازدگی روی مزارع کلزا بسیار موثر هستند. به طور کلی از زمانی که شما کلزا رو کشت میکنید، خاک آب رو میدید، یه چیزی حدود 45 تا 50 روز رو باید بدون احتمال یخبندان یا سپری بکنه تا رزتش رو کامل بکنه و بتونه سرماهای خیلی پایین رو تحمل بکنه. حالا اگه مزرعه هم دچار سرمازدگی شد یا خسارتی وارد شد، این که چجوری اون ارزیابی بکنیم یا شرایطش رو برگردونیم به شرایط اولیه، اون بحث مفصل دیگری هست که فکر میکنم توی این مجال بگنجه. ولی در این حال مدیریت سرمازدگی و اینکه رفتار فیزیولوژیک بیار ما در مقابل با سرما بشناسیم تو تصمیم گیری مدیریتی ما خیلی کمک خواهد کرد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از حضورتون در رادیو دایان امروز، استفاده کردیم. امیدوارم در آینده باز هم افتخار مصاحبه با جناب علی رو داشته باشیم.
خواهش میکنم، من هم خوشحال شدم که در خدمت شما و دوستان بودم. امیدوار هستم که در برنامه‌های آتی مطابق با اون چیزی که مراحل رشدی بیا داره در مزرعه پیش میره، بتونم کمک بکنم هم برای افزایش آگاهی کشاورزان و همین که بتونن ان شاءالله مدیریت مناسب و علمی رو مزایش داشته باشه.
انشالله. ممنون آقای دکتر، روز خوبی داشته باشید.
خدا
نگهد.
با ما همراه باشید در رادیو دایان به آدرس www.radiodayan.co. لطفاً با آگاهی کشاورزی کنید.